الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. لا
آرزوی قبولیتات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ساعت 6:54 شام هست که ما در خدمت شما هستیم. همچنان آقای محمد داود افشار، آگاه مسائل سیاسی و مسئول مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای نوا، پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای افشار، من مجدد خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم از اینکه امروز خیلی معطل شدید و پشت خط ارتباطی ما ماندید. صحبت های آقای محمد نعیم وردک را، بخش دوم صحبت های آقای افشار، شما شنیدید. میخوایم نظر شما رو در ارتباط با این صحبت ها بشنویم.
ببینید، سخنگوی طالبان و مقام طالبان یک یک نکته رو متوجه هستن که افغانستان یک موقعیت ژئوپلیتیکی که حساس منطقه‌ای داره.
بله.
و به هر حال کشورهای منطقه، کشورهای همسایه، حتی کشورهای در سطح بین‌الملل و جهان با یک نگاه ویژه در افغانستان نگاه میکنن. پل ارتباطی میان شمال و جنوب آسیا محسوب میشن. این نیازمندی کشورهای منطقه و جهان و اساسیت کشور افغانستان را واقف هستند. به نوعی فکر میکنم که میتونن با بهره کشی و سوء استفاده و به نوعی گروکشی از این موقعیت و امتیاز گرفتن به سمت سوی برن که هم او منویات و خواسته های مردم افغانستان جامعه عمل نپوشانند در عرضه حکومت داریم، هم شرایط را برای مشروعیت بخشی و کسب مشروعیت در اذهان بین‌الملل مساعد نسازن و همزمان بتونن حکومت داری خودشون را به پیش ببرن.
بله.
ولی من فکر میکنم که اینا دارن اشتباه فکر میکنن. به هر حال جامعه جهانی، کشورهای منطقه و کشورهای همسایه با تمام ضروریاتی که در قسمت افغانستان دارن، تبادلات تجاری دارن و به مسیر ارتباطی افغانستان نیاز دارن، ولی در نهایت این آستانه صبر کشورهای دنیا هم بالاخره یک محدوده زمانی رو خود ایفا خواهد کرد و اگر طالبان خواسته باشن به همین منوال بخوان گروگان کشی کنن از امتیازاتی که افغانستان داره، بالاخره به نتیجه نخواهند رسید و به مشکلات اساسی در بحث حکومتداری مواجه خواهند شد.
بله. آیه افشار، صوتی که منصوب هست به رهبر طالبان ملا هیبت الله اخوندزاده خیلی تاکید شده روی بحث اجرای شریعت در داخل افغانستان، همین بحثی که از ابتدای حضور طالبان هم روش تاکید میشد. در ظاهر هم خب خیلی حرف خوبی است که ما شریعت را در داخل افغانستان اجرا میکنیم و هیچ کاری را که برخلاف شریعت باشه یا ضد دین باشه اجرا نمیکنیم. منتها مشکلی که وجود داره اینه که برداشتی که طالبان از شریعت دارن، اون چیزی که از شریعت دارن ارائه میکنن، با تمام کشورهای اسلامی متفاوت هست و بسیار سختگیرانه تر از آن چیزی است که در همه کشورهای اسلامی در حال اجرا هست. خب با بسیار از نرم‌های جهانی سازگاری نداره، بسیاری از مسائل بین المللی را رعایت نمیشه. با همین نگاهی که ما می‌خوایم شریعت را اجرا بکنیم، فکر می‌کنید که چرا طالبان اینقدر روی اجرای شریعت و هم به یک شکل بسیار سختگیرانه دارن تاکید می‌کنن و دنبال چی هستن از این مسئله؟
خب این نکته هم نکته واضحی هست که مردم افغانستان تقریبا میشه گفت 100% مسلمان هستند و غیرت دینی مردم افغانستان زبان زد هست.
بله.
و همین غیرت دینی باعث شده بود که در طول تاریخ در مقابل کشورهای کفر، استعمارگر، انگلیس، شوروی سابق و آمریکایی‌ها ایستادگی کنند.
بله.
و نهایتا با خون خودشون به هر حال اجازه ندن که یک کشور اسلامی مثل افغانستان مستمری کشور کفر بگردد.
بله.
در این پس شکی نیست که مردم افغانستان اینا خواهان تطبیق احکام شریعت در کشورشان هستند. اما بحث سری مسئله هست که احکام شریعت را کی باید تعریف کنه، کی باید تبیین کنه و چه نوع او را عملیاتی بسازه. متاسفانه طالبان یک نگاه قبیلگی خشک و بیروحی که در مناطق خودشون وجود داره، اونا رو به نام اسلام میخوان که تبیین کنن و او رو گسترش بدن. فراموش نکنیم که مدرسه حقانی مسئول یا رهبر مدرسه حقانی که اکثریت رهبران طالبان در اونجا آموزش دیدن و تحصیلات خور کردن، او به صراحت اعلان کرد که بسیاری از این تصمیمات طالبان من جمله در منع تحصیل دختران و کار زنان، اینا هیچ ربطی به آموزه های اسلامی نداره و بیشتر اینا با جامعه جهانی بر سر لجاجت افتادن. لذا حالا رهبر طالبان یا هر مقام مسئول دیگهش وقتی که دم از شریعت میزنه، در حقیقت داره که با خاک به چشم دیگران میخوان بپاشانن و واقعیت مسئله رو کتمان کنن. در حقیقت امو انعناد و رسومات قبیلهی خودشون رو متاسفانه که نگاهی متحجرانه به بعضی از مقولات مثل زن و حقوق بشر اینا دارن، میخوان به نام اسلام توجیه و نشر بدن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای افشار از شما.
قربان شما.
خیلی لطف کردین. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها،
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. ساعت 7 شام هست از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. طالبان افغانستان در محدودیتی جدید که آزادی های عمومی و فردی بیشتری را هدف قرار داده، مانع از حضور زنان در اجتماعات عید فطر در دو منطقه از این کشور شد. برخی گزارش ها حاکی از ایست که رهبران طالبان در دو ولایت بغلان و تخار گفتند که بیرون رفتن دست جمعی زنان در روزهای عید فطر ممنوع است. گفتنی است که این محدودیت تنها چند هفته پس از ممنوع کردن حضور خانواده ها و زنان در رستوران های دارای باغ و فضاهای سبز سرپوشیده توسط طالبان است. ارتباط ما برقرار هست با عبدالسمی خاوری در تخار. میخوایم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای خاوری بشنویم. آقای خاوری درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
سلام بر شما و شنونده های عزیز، عید شما و همه اونهایی که صدای ما رو میشنون مبارک باشه. امیدوارم عید خوب و خوشی رو تعال سپری کرده باشن. بله دقیقا قبل از این که مردم افغانستان خصوصا مردم تخار به سوی عید برون، ریاست امر به معروف طالبان با ریاست ارشاد حج و اوقاف و شورای علما در یک پیام مشترک اعلامی را نشر کردن و آن را چاپ نموده به تمام مساجد هم فرستادن که گشت و گذار زنان در او من قرار داده شده بود. این قطعنامه یا این خبرنامه در واقع دارای 14 یا 15 ماده بود. یکی از اون همین مورد بود که باید زنان جقه جقه گردش نداشته باشن، زیاد گشت و گذار نکنن و این را من قرار داده بود. یک بخش اون هم رفتن مردم به خاطر از این که یک کسی جدیدن وفات کرده، یک ماه یا دو ماه پیش مردم بعد در اید میرن خانه او به دعاخانه و به تسلیت گفتن، این در واقع تازه کردن درد اون هست. این هم من شده بود. اما بر بگردیم به این که گشت و گذار خانم ها من قرار داده شده بود، زیاد عملی نشد. ما در دو روزی که از عید گذشت، امروز هم که روزی سیوم هست، از چندین ولسوالی دیدن کردم به شمول شهر طالقان مرکز ولایت تخار، اما زنان برخلاف اونچه که تصور میشد گشت و گذاری بی حد زیادی داشتن. ولسوالی بنگی، شکمش، طالقان و برخی از ولسوالی های دیگری که ما هم اونجا رفتیم دیدیم، زنان جقه جقه میگشتن. اصلا هیچ کسری از گشتن او وجود نداشت، هیچ کمبودی وجود نداشت. مثل عیدهای سابق همه با گشت و گذار میپرداختن و این تصمیمی که نباید زنها گشت و گذار کنن زیاد عملی نشود. ما زیاد شاهد نبودیم که جلوی زنان گرفته بشه. مثل عیدهای گذشته در این عید هم زنان گشت و گذاری عمیق خود را داشتن.
آیا خاوری، خب طالبان این محدودیت ها را اعلام کردن، این فرامین را اعلام کردن، آیا به لحاظ عملی و به لحاظ اجرایی اقداماتی هم داشتن که بتونن این فرامین را اجرا بکنن، جلو زنان را بگیرن که اینا نتونن در واقع در اجتماعات دست جمعی حضور پیدا بکنن؟
بله، هرچند ماموران ریاست امر بالمعروف حکومت محلی تخار در برخی از ولسوالی ها کماکان گشت و گذار داشتن، ما می دیدیم که اونجا کارکنان یا کارمندان این اداره اونجا می گشتن با استفاده از وسایل نقلیه که داشتن گشت و گذار می کردن. اما در کل تأثیری روی گشت و گذار خانم ها در اید نداشت و خانم ها مثل همیشه در این اید گشت و گذار داشتن. ما شاهدی از یه هم نبودیم که جایی
خانم ها با مشکل برخورده باشند و اجازه گشت و گذار دریافت نکرده باشند، یا از طرف کارمندان ریاست امر بالمعروف ارشاد و حج اوقاف یا هم استخبارات و شورای علما اینها مورد اذیت قرار گرفته باشند یا بازجویی قرار گرفته باشند. چنین چیز ما شاهد نبودیم، ولی در کل خانم ها مثل هر ایده دیگه در این ایده هم گشت و گذار میکردند. فقط نفسی از این که اینها اعلامیه نشر کردند و در او خواستن که زنها نباید گشت و گذار کنند، این کماکان تأثیری روی افکار عمومی داشت، اما در عمل چیزی تغییر نکرده بود.
آیا خاوری کدام مشکل امنیتی که ایروسا نداشتیم ما؟
بله خوشبختانه در این عید ما شاهد تحولی که بتونه آرامش مردم را برهم بزنه نبودیم، ولی رویدادهای ترافیکی مثل همیش در این عید هم وجود داشت. در هر ولسوالی و هر منطقه را ما شاهدی ازی بودیم، خبرهای بر ما میرسید که اونجا رویدادهای ترافیکی اتفاق افتاده. تا الان ما آمار کامل از این را نداریم که چه تعداد افراد در این رویدادهای ترافیکی آسیب دیدن یا کشته و زخمی شدن، ولی حتما در گزارشات بعدی خدمت شما هم ارائه میکنیم. آل که میپردازیم به وضعیت زنان و ایت در تخار بود که مثل همیش این روند ادامه داشت و نگرانی هم تا الان ایجاد نشده بین زنان که مبادا توسط کارکنان امر بالمعروف مورد آزار قرار بگیرن یا هم مورد بازجویی قرار بگیرن. چنین چیزی اصلا در افکار عمومی تا هنوز پخش نشده و مردم زیاد خصوصا زنان به این اعلامیه هم اعتنایی نکردن.
بله بسیار سپاسگزاریم آقای خاوری از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، وقت شما هم خوش، خدا نگهدارتان.
گفتگویی بود با همکارم عبدالسمی خاوری در تخار. ساعت 7:06 شام هست و 2-3 دقیقه فرصت هست که در خدمت شما باشیم. من خبر بخونم خدمت شما دوستان. روزنامه واشنگتن پست به نقل از اسناد فاش شده امریکا گزارش داده که افغانستان بار دیگر به مرکز تروریسم و هماهنگی داعش تبدیل شده. بر بنیاد این اسناد ارزیابی سری پنتاگون نشان میده که گروه داعش قصد داره با استفاده از خاک افغانستان حملاتی را در اروپا و آسیا برنامه ریزی کنه. بر بنیاد گزارش اسناد محرمانه پنتاگون نشان میده که داعش علاوه بر هدف قرار دادن کلیساها و مراکز تجارتی، پارسال قصد داشت که مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر مورد حمله قرار بده. اسناد افزوده که ارزیابی مقامات در پنتاگون حاکی است که داعش در ماه دسامبر سال گذشته 9 حمله را برنامه ریزی می کرد، در حالی که تعداد برنامه ریزی ها برای حملات در ماه فوریه امسال به 15 مورد رسید. در یکی از این اسناد محرمانه که نشان وزارت دفاع و چندین نهاد امنیتی دیگر را داره آمده که داعش در حال توسعه یک مدل کم مصرف برای عملیات های بیرونی است که بر منابع بیرون از افغانستان متکی است. مقامات آمریکایی از اظهار نظر در مورد اسناد فاش شده پنتاگون خودداری کردند، اما آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی این کشور در بیانیه‌ای گفت که ایالات متحده توانایی حذف تروریست ها را بدون حضور دائمی نیروهای نظامی در ساحه دارد. خبر دیگرم خیلی کوتاه عرض بکنم که عباس کریمی شناگر معلول افغان تبار امریکا از رقابت‌های بین‌المللی امریکا مدال نقره کسب کرد. آقای کریمی در برگه فیسبوکش بامداد دیروز با وقت کابل نوشته که او در فرجامین دیدار رقابت‌های ورلد سریز امریکا و در بخش شنای کرال پشت مقابل حریفانش قرار گرفت و سرانجام به مدال نقره مسابقات دست یافت. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، تکرار برنامه زیر چتر خدا همین لحظه تقدیمتان میشه. امیدوار هستم که شنونده این برنامه باشید.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن.
وقتی چترت خداست، بگذار ابر سرنوشت هر چه می‌خواهد ببارد، بگذار آسمان ببارد، باقی نیست تو
با خدا بمان، چون چتر خدا بزرگترین چتر دنیا است.
زیر چتر خدا
با پا کنی که ماه رمضان رسید، که ماه رمضان رسید، سسد دل دعا کنی که ماه رمضان رسید.
دل تا به خودش آمد و فهمید زمان رفت، چون تیر که از چله تقدیر کمان رفت. یک ماه به لطف نفس گرم مناجات از دوش دل خسته ما بار گران رفت. سیراب شد از کوثر تسبیح نفسها، زنگار هوا و هوس از جوهر جان رفت. خورشید که از پرده شوال در آمد، تا سال دیگر فرصت ماه رمضان رفت. به نام خدای ماه رمضان. سلام بر عاشقان کوی دوست، همراهان خوب برنامه زیر چتر خدا. با آخرین برنامه از این مجموعه برنامه در خدمت شما هستیم. امید همراهی شما آرزوی ماست. ضمن تبریک عید فرخنده فطر، از شما دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید. فرا رسیده است. عیدی پس از 30 روز مهمانی و اجابت دعوت طاعت و بندگی. اولین اشعه‌های زیبای خورشید برآمدن روز را نوید می‌دهد و دل‌های مشتاق را آماده برگزاری نماز پرشکوه عید می‌سازد. صبح است و شور و جنبش و هیاهو. هر کس با شتاب به سوی پایگاه‌های نماز روان است. چهره ها بشاش و با تراوت، گویی مهمانی دیگری برپاست. آمدند تا جایزه بگیرند و ندای حیات بخش توحید را به گوش جهانیان برسانند.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا
از روز عید باید بهره برد. این مناسبت ها در اسلام فقط مناسبت شادی و پایکوبی نیست. این مناسبت ها هر کدام فرصتی است برای امت اسلامی برای بازیابی خود، نگاه دوباره‌ای هوشیارانه‌ای به وضع خود و به آینده خود. و عید فطر یکی از بزرگترین مناسبت هاست. در همه نقاط عالم مسلمانان روز عید فطر را گرامی می دارند.
منتظر می شیم تا نزدیک سر، با قطار لحظه ها می ریم سفر، یه سفر به سمت قبله خدا، دومه چیدن سر سفره خدا. شربت و نظری میاد طبق طبق، بگی به هم میگیم قبول هم. شربت و نظری میاد طبق طبق، همگی به هم میگیم قبول هم، همگی به هم میگیم قبول هم.
تعظیم شعائر الهی یکی از ویژگی های عید سعید فطر است. شعار تکبیر و تحلیل و تحمید و تقدیس از جمله اعمالی است که بر روز عید جلوه خاصی می‌بخشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید عیدهای خود را با تکبیر زینت دهید. و در حدیث دیگری می‌فرمایند عیدهای فطر و قربان را با شعارهای لا اله الا الله و الله اکبر و الحمدلله و سبحان الله زینت دهید. پیامبر اکرم خود نیز چنین میکرد. آن حضرت در روز عید فطر از منزل بیرون میامد و تا رسیدن به مصلا با صدای بلند شعار لا اله الا الله و الله اکبر سر میداد و حتی در میان خطبه ها و قبل و بعد از آن با صدای رسا این کلمات را تکرار مینمود. امام رضا علیه السلام در مورد علت تکبیرهای زیاد در روز عید فطر می فرماید تکبیر تعظیم و بزرگ داشت خداوند متعال است و نوعی تشکر از هدایتها و نعمتهای پروردگار جهانیان می باشد. باید توجه داشت که اسلام مردم را به عبادت، خودسازی و مراقبت نفس دعوت می کند. اما این امر فقط به عنوان عملی فردی که در آن هر کس برای خود به خدا مرتبط شود نیست، بلکه این ارتباط، توجه و ذکر وسیله است تا در پرتو آن مردم بتوانند برای امور دنیا و ساختن آینده نیکو گام‌های ثابت و مستحکمی بردارند. لذا عید وحدت آفرین فطر و نماز و توسل در این روز مظهر توحید و اتحاد است. پس از نماز دو خطبه کوتاه ایراد می گردد. خطیب نماز در این خطبه ها مردم را به تقوا و پرهیزگاری و رعایت موازین اخلاقی فرا می خواند. به علاوه مسائل و چالش های مهم جهان اسلام از مواردی است که در خطبه نماز عید به آن توجه داده می شود تا نمازگزاران با مشکلات برادران دینی خود در دیگر کشورها آشنا شوند و در جهت رفع آن تلاش نمایند. لذا اجتماع روز عید فطر آنچنان مهم و تحول آفرین بوده که رهبران سیاسی نیز از آن بهره گرفته و امت بزرگ اسلامی نیز از این رکن رکین و اصل بزرگ اسلامی منتفع شده است. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت‌های حجت الاسلام سید علی هاشمی کارشناس برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. عید سعید فطر به شما و همه شنوندگان محترم رادیو دری تبریک عرض میکنم. در سوره بقره آیه 185 مطالب را در مورد ماه مبارک رمضان مطرح میکند، در مورد نزول قرآن و اینکه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان نازل شده برای هدایت مردم. دو تا نکته را در پایان این آیه ذکر میکند که مفسران گفتند این تلویحا اشاره به عید سعید فطر است. یک تعبیری که در این آیه دارد ولی تو کبرو هست، این به معنای بعض مفسرین گفتن به همون تکبیرهایی که در عید سعید فطر گفته می شود به همان صدق می کند. در پایان آیه بحث شکرگزاری را مطرح می کنند که باز در اینجا بحث همون شکرگزاری عید فطر مراد است. توجه کنیم که آن چیزی که در قرآن کریم به او پرداخته می شود و قرآن به او اشاره می کند نشانگر این است که این موضوع از نظر دینی اهمیت بسیار زیادی دارد. در روایات و سنت هم باز ما می‌بینیم که توجه بسیار ویژه‌ای به عید سعید فطر شده است. اجازه بدید نکته دیگه را هم اشاره کنم. در قرآن کریم که در سوره اعلا هم اتفاقا پرداخته شده و مفسرین از او هم استفاده کردند، تعبیری که در سوره اعلا به کار برده این است: قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. این تزکایی که اینجا آمده است در سوره اعلا، برخی مفسرین گفتن که این همون زکات فطریه است یا همون فطریه معروفی که ما میگیم، و این صلا یا همون نمازی که اینجا به کار برده شده هم نماز این فطر است. پس نشان میده که موضوعی که قرآن کریم به اون میپردازه بسیار موضوع مهم و با اهمیت هست. در روایات هم امام باقر علیه السلام از پیامبر نقل میکنه که پیامبر فرمود ای مؤمنان صبحگاهان به سوی جایزه هایتان بشتابید. از عید فطر به عنوان روزی یاد کرده است که اون روز جایزه پرداخت می شود و مؤمنان باید بروند و این جایزه خودشان را دریافت کنند.
کی نبشویم مبارک عید دنیا بیایی دین مایم بیایی دین مایم دل از کی نبشوریم مبارک عید دنیا مبارک عید دنیا مبارک عید دنیا با جمله وطن داران مبارک عید دنیا با جمله وطن داران مبارک عید دنیا.
حرکت معنوی، اجتماعی و سیاسی امام رضا علیه السلام برای نماز عید فطر خاطره ماندگار در تاریخ اسلام است و اهمیت خاصی دارد. مأمون خلیفه عباسی از امام رضا علیه السلام خواست نماز عید فطر را اقامه کند. امام امتناع کرد، اما با اصرار مأمون پذیرفت به شرط اینکه آنگونه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام برای نماز عید بیرون می رفتند بیرون برود. مأمون پذیرفت و دستور داد نظامیان و درباریان با امام همراه شوند. هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که مردم در اطراف خانه حضرت و روی پشت بام‌ها نشسته بودند و زنان و کودکان نیز جمع شده بودند. فرماندهان و لشکریان همگی سوار بر مرکب‌های خود در کنار خانه امام منتظر بودند. امام رضا علیه السلام غسل کرد و جامه‌اش را پوشید و عمامه سفید رنگ و پنبه‌ای را بر سر بست که یک سر آن را روی سینه انداخته و طرف دیگرش را میان دو کتف خود انداخته بود و کمی هم عطر زده بود. سپس عصایی بر دست گرفت و از خانه بیرون آمد. هنگامی که از میان صفوف نمایان شد، مردم با دیدن سیمای او پیامبر را به یاد آوردند و فریاد شادی برآوردند. امام با حالت خضوع و خشوع از همان داخل منزل که بیرون می آمد با صدای بلند شروع کرد به گفتن تکبیر. سالها بود که مردم این ذکرها را درست نشنیده بودند. فرماندهان سپاه و سران قبایل که انتظار دیدن حضرت را به این شکل نداشتند، بی اختیار خودشان را از روی اسب‌ها پایین انداختند و اسب‌ها را رها کردند و دنبال حضرت براه افتادند. بانگ تکبیر از هر سو بر می خواست. آنگونه که گمان می رفت دیوارها نیز صدا به تکبیر بلند کردند و امام را همراهی می کنند. شهر مرو یک پارچه در شور و غوغا فرو رفت. خبر به مأمون رسید که اگر این نماز اقامه شود، کاخ ظلم تو سرنگون خواهد شد. پس مأمون دستور داد امام را از نیمه راه بازگردانند. عزیز، در انقلاب اسلامی ایران نیز در 13 سنباله سال 1357 تهران بزرگترین اجتماع عید فطر تا آن روز را تجربه کرد. نماز عید فطر و تظاهرات پس از آن هویت انقلاب ایران را کاملا اسلامی نمود و بین مبارزه و مذهب و نماز و نیاز پیوند برقرار کرد. در آن روز نماز و راهپیمایی میلیونی تاریخی عید فطر به امامت دکتر مفتح در تپه‌های قیطریه تهران برگزار شد. پس از اتمام نماز عید، ابتدا حرکت مردم با بانگ صلوات و تکبیرهای عید فطر آغاز شد. مردم در پیچ هر خیابان به هم پیوستند. ترس از وجودشان رخت بربسته بود. هر کس در پناه جمع خود را قادر به انجام هر غیر ممکنی دید. اما دریای جمعیتی که خیابانهای تهران را پوشانده بود، چهره سیاسی مذهبی خود را در آرامش شگفت‌آوری پوشاند. تظاهر کنندگان آرام هر جا به ماموران و کامیونهای پر از سرباز می رسیدند، به گرمی برای سربازان و نظامیان دست تکان می دادند و آنها را گلباران می کردند. در واقع جناح‌های غیر مذهبی نهضت متوجه شدند که اگر بخواهند با مردم همراه شوند، باید مذهب را به عنوان یک اصل مهم مبارزاتی بپذیرند. میتوان گفت عید فطر آن روز به نقطه عطفی در میان حرکت‌های انقلابی تبدیل شد. از آن پس خطبه‌های نماز عید به حرکت مستضعفین جهت می‌دهد و یک آغاز بسیار مهم برای نمایش اقتدار مسلمانان مقابل مستکبران به شمار می‌رود. اکنون هم خروجی‌های همین عید فطر روشنگری‌ها و صف‌های متعدد مسلمانان است که سرنوشت صهیونیست‌ها را در یک شرایط جدید قرار داده است. سال گذشته اداره اوقاف اسلامی و امور مسجد الاقصا در قدس اعلام کرد که حدود 200 هزار مسلمان روزدار فلسطینی نماز عید سعید فطر در محوطه مسجد الاقصا اقامه کردند. بنابر گزارش های داده شده، بخش قدیمی شهر قدس اشغالی از ساعت اولیه صبح شاهد سیل گسترده فلسطینیان، ام از زن و مرد و کودک، برای شرکت در نماز عید فطر بود. مرکز اطلاع رسانی فلسطین نیز اعلام کرد که هزاران فلسطینی علی رغم حملات نظامیان صهیونیست نماز عید فطر را در مسجد الاقصا اقامه کردند. نمازگزاران فلسطینی با در دست داشتن پرچم فلسطین، فریاد لا اله الا الله و خون ما فدای تو ای مسجد الاقصا سر دادند. خب دوستان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز زیر چتر خدا هم به پایان رسید. ما 32 برنامه در خدمت شما بودیم در روزهای ماه مبارک رمضان و همچنین در دو روزی که مربوط به عید سعید فطر بود. امیدواریم که برنامه هایی که تقدیمتان شد مورد استفاده و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه و امیدواریم که طاعات و عبادات همه شما عزیزان در این روزها مورد قبول خداوند بزرگ و منان قرار گرفته باشه. ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. یک بار دیگر عید سعید فطر خدمتتان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی با آخرین بخش خبری در خدمت شما خواهم بود. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان در سخنرانی در نماز عید سعید فطر بر ایجاد نظام خالص اسلامی در افغانستان تاکید کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیام صوتی را از هبت الله آخوندزاده منتشر ساخته که در آن وی بر جاری شدن حدود در افغانستان تاکید می کند. جزئیات را از همکارم زهرا سلطانی بشنوید.
هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان در نماز عید سعید فطر بر حکومتداری بر بنیاد شریعت اسلامی و سیاست درست تاکید کرده است. در پیام صوتی رهبر حکومت طالبان که در صفحه توییتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان منتشر شده، هبت الله آخوندزاده همچنان بر حفظ شریعت اسلامی و جاری شدن حد در حکومت اسلامی را فرض دانسته است.
در ځان زمواری او خپل اسلامی مسئولیت بولو چې موږ مسلمانان به خامخا د اسلامی حکومت جوړېده کوو، اسلامی حکومت به جوړو، هغه حکومت چې الله جل جلاله راته تعریف کړی دی او شریعت راته ښوولی دی.
از سوی هم هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان اطاعت از فرمانهای حکومت طالبان را اطاعت از شریعت اسلامی عنوان کرده است. چاکر حیات آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید:
تطبیق حدود امر خداوند است. مردم افغانستان هم مسلمان با آن 100% موافق، مگر متاسفانه یک بهانه سیاسی شده که صرف بالای مخالفین سیاسی گروه طالبان و صرف بالای عام مردم بیچاره تطبیق میشه، نه بالای خود گروه طالبان.
همچنان در این نوار صوتی رهبر حکومت طالبان بار دیگر بر رعایت عدالت در حکومت تاکید کرده و از مردم خواسته تا از حکومت کنونی پشتیبانی کنند. رهبر حکومت طالبان با اشاره به امضای توافقنامه دوحه و وضعیت پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفته، فکر میکردم که وقتی آمریکایی‌ها خارج شوند چگونه افغان‌ها با هم درگیر شوند و یک دیگر را بکشند.
د قطر مذاکرات شروع و د امریکایانو سره زه په دې کې وم چې امریکایان خو به وزي، فکر می په دې کې باندو چې د امریکایانو وزي بیا به د جاپانانو سره موږ څنګه جنگ کوو، څنګه به وژنو؟ دوی به موږ وژني، موږ به دوی وژنو. او کافران به په دې باندې خوشحاله وي چې موږ سره جنگیږو، دوی به د واشنگتن سره کمانډه ورکوي. یا الله دا به څه.
با این همه هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان با اشاره به وضعیت کنونی در کشور گفته است، اکنون زمان امتحان برای همه افغانها بوده و باید در برابر این وضعیت استادگی کنیم تا وضعیت در کشور بهبود یابد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ترافیک سنگین در شهر کابل تردد را کند نموده و رئیس عمومی پلیس سرحدی از میدان هوایی کابل و ریاست اطفائیه بازدید کرده و به خاطر تامین امنیت و رسیدگی به مردم هدایات لازم را داده. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
ترافیک سنگین در شهر کابل پایتخت افغانستان تردد را کند ساخته و رئیس عمومی پلیس سرحدی از میدان هوایی کابل و ریاست اطفائیه بازدید نموده به خاطر تامین امنیت و رسیدگی به مردم هدایات لازم داد. پاسوال شیر محمد شریف رئیس عمومی پلیس سرحدی ضمن تبریکی عید فطر به هدف کنترل و بازدید وضعیت میدان هوایی و ریاست اطفایه ضمن تبریکی عید فطر به منصوبین پلیس در بررسی وضعیت امنیتی قرارگاه‌ها و پست‌های امنیتی میدان هوایی و وضعیت ریاست اطفایه و مبارزه با حوادث طبیعی به نظم و برخورد شایسته و نیکو با مسافرین همیشه به ویژه در روزهای عید تاکید نموده و از منصوبین اطفایه خواست تا 24 ساعت آماده خدمت بوده تا جلوگیری از آتش سوزی های احتمالی در ایام عید و این روزهای تعطیل صورت بگیرد. همچنان رئیس عمومی پلیس سرحدی شماری از نیروها و منصوبین پلیس را به خاطر رسیدگی های لازم به وظیفه و برخورد با مردم مورد تقدیر قرار داده و موفقیت های آنها را از الله آرزو کرد. امروز 3 عید در کابل پایتخت و ولایت افغانستان می باشد و تدابیر شدید امنیتی در جاده ها و نقاط مختلف شهر اتخاذ گردیده و دروازه های ورودی کابل پایتخت افغانستان شدیداً تحت نظر قرار دارد و مردم از عید بزرگداشت به عمل آورده و در رفت آمد به خانه های دوستانشان جهت تبریکی عید می باشند. این امر باعث گردیده تا ترافیک سنگین در شهر کابل پایتخت افغانستان وجود داشته و مردم ساعتها را سپری میکنند تا به علت سنگینی ترافیک بتوانند از یک نقطه شهر به نقطه دیگر تردد نمایند. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کابل افغانستان.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند که ایام عید این ولایت بدون به وقوع پیوستن رویداد امنیتی سپری شده است. گزارشی از محمد آصف شینواری آماده پخش است.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگوید که ایام عید در این ولایت بدون به وقوع پیوستن رویدادهای امنیتی سپری شده است. حافظ عبدالبصیر زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید با اساس معلوماتی که از واحدهای دومی ولایت ننگرهار به دست آورده است، در ایام عید هیچ واقعه امنیتی در مربوطات این ولایت به وقوع نپیوسته است. به گفته موصوف نیروهای امنیتی، از قبل توظیف شده امنیت محلات تفریحی و اماکن مقدسه را در ایام عید به گونه درست تامین کرده بود و تعداد زیادی از باشندگان ولایت ننگرهار با خصوص نسل جوان با محلات تفریح رفتن و روزهای عیدشان را با خوشی سپری کرده است. وی همچنان گفته است که در ایام عید در مناطق مختلف ولایت ننگرهار رویدادهای ترافیکی صورت گرفته که تعدادی از هموطنان ما در آن کشته و مجروح شده است. حافظ عبدالبصیر زابلی از کشته شدن یک دختر جوان در ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار در رویداد ترافیکی گزارش داده و گفته است که در این رویداد چند تن دیگر مجروح شده است. اما مسئولان بیمارستان مرکزی در شهر جلال آباد تا هنوز از واقعات ترافیکی و تلفات وارده ناشی از این واقعات گزارش های را با رسانه ها شریک نساخته است. این رویدادهای ترافیکی بعد از آن صورت می گیرد که قبل از فرارسیدن عید مسئولان پلیس ترافیک در ولایت ننگرهار از مردم به خصوص از خانواده ها خواسته بود تا در ایام عید جلو ماشین ها و سایر انواع مختلف وسایل نقلیه را به دست جوانان زیر 18 سال که جواز رانندگی هم ندارند نده، حتی جلو واقعات خونین ترافیکی در این ولایت در ایام عید که بیشتر به نسبت ازدحام واقعات ترافیکی صورت میگیرد گرفته شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
و انجمن حمایت از پناهندگان افغانستانی در ترکیه در گزارشی از اخراج حدود 29 هزار پناهجو از ترکیه خبر داد. با گزارش باشگاه خبرنگاران، علی حکمت مسئول انجمن حمایت از پناهندگان افغانستانی در ترکیه اعلام کرد این کشور از اول جنوری تا هفته نخست آوریل
حدود 29,000 پناهجو را اخراج کرده که از این میان 8,780 نفر اتباع افغانستان و 1,581 نفر نیز اتباع پاکستان بودند. حکمت افزود بیش از 18,000 پناهجو که توسط مرزبانان ترکیه توقیف شده بودند همکنون آماده اخراج هستند که از میان توقیف شدگان بیش از 5,000 نفر اتباع افغانستان هستند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. خدا نگهدار تا فردا صبح.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که در این روز زیبا نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که تکرار برنامه کلام ناب را بشنوید با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میر باقری و با موضوع امکانات معیار شرافت و کرامت نیست.
بدران صفای یاران دبا وفا ببینم
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی با ببینم
بعد هم حضرت به یک نکته هشدار میدن که این نکته گمان میکنم نکته دقیقی است. میفرمایند که مواظب باشید معیار کرامت و شرافت رو این امکانات ظاهری قرار ندید. عنایت بفرمایید، میفرماید خدای متعال به احدی اجازه استکبار نداده. اگر میخواست اجازه بده که یک کسی کبریایی بکند به انبیایش اجازه میداد، به اولیایش، اونا که در مقام قرب هستن چنین اجازه میداد، ولی اونها دائما امتحانات سختی داشتن، اونها با گرسنگی به سر می آوردن، صورتشون رو خاک میذاشتن، در مقابل بندگان خدا تواضع میکردن، این مشی اونها بوده. بعد حضرت اینو که توضیح میدهن، قد اختبرهم الله بالمخمسه و ابتلاهم بالمشهده و امتحنهم بالمخاوف و مخذهم بالمکاره، اونها رو از طریق سختی ها خالصشون کرد و ناخالصی هاشون رو ازشون جدا کرد. فلا تعتبر الرضا و سخط بالمال و الولد جهلا به مبقاء الفتنه و الاختبار. خیال نکنید معیار رضا و سخط الهی داشتن امکانات. این نکته بسیار مهمی است که مکرر من اینو تقدیم کردم خدمتون که خدای متعال توضیح میدهد، میفهمد فرائنه ای که تو عالم شیطنت کردند و فساد کردند و فاکثر فی الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب، نکتش همین بود که خیال میکردن این امور معیار شرافت و کرامته و اگر آدم احساس کرد که این امکانات خودش معیار شرافت و کرامت است، طبیعی است که تلاش میکنه این امکانات رو به سمت خودش جلب بکنه و مبتلا به دو تا آفت میشه. یکی این که دیگه قانع نیست، سعی میکند حقوق دیگران رو هم به جانب خودش بکشه، و دوم این که آدم اگر اینها رو معیار شرافت و کرامت دانست، تلاش نمی کنه که این امکانات رو به خدای متعال برگردونه، سعی می کنه خود اینها رو به سمت خودش بکشه. عنایت فرمودین و مبتلای به حب المال میشه. این دو خصوصیتی است که در سوره مبارکه والفجر خدای متعال توضیح میده دیگه. فعمل انسان و اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. تو این عالم ابتلاات وقتی امکانات رو به سمت انسان سرازیر میکنن، آبروی ظاهری، کرامت‌های ظاهری، موقعیت‌های ممتاز و امکانات اقتصادی فراوان، انسان خیال می‌کند که خدای متعال او را مورد احترام و اکرام قرار داده و اینها علامت کرامته. فیقول ربی اکرمن. در حالی که اینجوری نیست. قرآن فرمود کلا بل لا تکرمون الیتیم. این امکانات خودش معیار شرافت و کرامت نیست. شما باید آبرو رو یه جای خرج می‌کردید، این مال رو یه جایی خرج میکردید، از این دست از خدای متعال میگرفتید، به خدای متعال برمیگردونید، متوقف در این امکانات نمیشدید. اگر متوقف نمیشدید اون وقت براتون شرافت درست میکرد. بل لا تکرمون الیتیم. شما آبروتون رو خرج خدا نکردید، یتیمی رو اکرام نکردید. بل لا تحاضون علی طعام المسکین. شما نیامدید یه دستگاهی درست کنید برای اینکه گرسنه‌ها رو سیر بکنید. این امکانات رو اونجایی که خدای متعال می‌خواست زمین نگذاشتید، همه رو به طرف خودتون کشیدید. و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، این دو تا فساد پیدا میشه. انسانی که این امکانات رو معیار شرافت میدونه سعی میکنه امکانات رو به سمت خودش جلب کنه، میراث دیگران رو هم به سمت خودش میکشه. همه مستکبرین عالم کارشون اینجوری بوده. منتها به قول استاد ما میفهمون فرعون ها مصرشون متفاوته. یه موقعی هشدار میدن که مواظب باشید، خود ما هم گاهی فرعونی منتها مصرمون کوچک و بزرگ داره. نهایت میفهمید واقعا نفس همینطوره دیگه، نفس فرعونیت داره. کسی نتونه از فرعونیت نفس نجات پیدا کنه مبتلا میشه. مصرشون کوچک و بزرگ داره، اما همه فرعونه اینطوری هن. تأکلون التراث اکلا لما، امکانات عالم رو به سمت خودشون الان همینجوره دیگه. یه فضایی رو درست کردن که تمام امکانات عالم به سمت یک اقلیتی سرازیر میشه و خودشون هم شریفترین جامعه ها میدونن. بگی چرا؟ آخرش هم به خاطر این همین امکاناتیست که دارن، این چیز دیگری نیست. و تحبون المال حبا جما، آفت دومش اینه مبتلا به حب المال میشید. بنا نبود متعلق به این امکانات باشید. این امکانات اگه بهش تعلق پیدا کرده دمو زمین گیر میکنه. بعد از اینها فارغ باشید، اینها رو در مسیری که خدای متعال فرموده خرجش بکنید، که زهد در قرآن همینجوری معنا شده دیگه، فراغت از این آمد و شدها و به تکلیف مشغول بودن. این میشه زهد. آدم زاهد زاهدی است که مشغول به آمد و شده امکانات نیست، مشغول به تکلیف است در فضای آمد و شده امکانات. امکانات رو میاره جوری تکلیف داره، امکانات هم ادبار میکنن باز جور دیگه تکلیف داره. این میشه زاهد. حالا نهایت کنید، حضرت در اینجا توضیح میدن، میگن این امکانات رو معیار قرار ندید. ما خیال نکنید معیار رضا و سخط خدای متعال این امکاناته. اگر کسی امکانات داشت حتما خدای متعال از او راضی است و بنابراین در وضعیت خوبی است، و اگر امکانات نداشت در وضعیت بدی است، خدای متعال از او ناراضی است. نه اینجوری نیست. رضا و سخط خدای متعال در بر مدار این امکانات نیست. میفهمد این جهلم ناشی از اینه، جهلن به مواقع الفتنت و الاختبار، غافلید از اینکه خدای متعال چجوری امتحان میکند. وقتی آدم نمیدونه فتنه ها و امتحان ها چجوری شکل میگیرن، خیال میکنه امکانات علامت شرافته. این طوری نیست. این یه هشدار بسیار بزرگه که حالا مکررم در قرآن ذکر شده و آفتهای زیادی هم داره. به امت حضرت توضیح میده ولا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیرون. هیچ وقت دو چشم خودتون رو، نگاه خودتون رو، نگاه ظاهری و باطنیتون رو، عینک شاید مقصود همین دو چشمه، شاید هم مقصود چشم دل و چشم ظاهریه، نگاه چشمتون رو، چشم دل و چشم ظاهرتون رو به دنبال جلوه های دنیایی که ما در اختیار کفار قرار دادیم امتداد ندید، که اگر امتداد دادید مبتلا میشید. بله ممکنه آدم موقعی نگاهش به جلوه های دنیا اونا میفته، چشم خودش رو، نگاه خودش رو کنترل میکنه، برمیگردانه، ولی اگه نگاه دل و نگاه سر امتداد پیدا کرد، طبیعی است انسان فریفته میشه. بعد میفهمد این فتنه اونهاست. ولا تمدن عینک الا ما متعنا بهی، اونا رو متمتع کردیم، اقوام مختلف رو به شکوفه های مختلف دنیا، ازواج منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فی، این فتنه است. در حالی که برای شما خدا متعال یه رزق خیلی بهتری در نظر گرفته، بر رزق ربک خیر. اونایی که رو به خدای متعال میانن یه رزق دیگری دارن، اصلا این جنس رزق ها نیست. نمیخوام بگم امکانات مادی رو ما روش محاسبه نکنیم، ولی این رو معیار شرافت کرامت مطلقا ندونید. اون چیزی که الان در دنیا معیار شرافت و کرامت دانسته میشود، اگر اینجوری حرکت کردیم نمیتونیم از عهده اون امتحانهای خدای متعال بیرون بیایم.
سپاس از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید و تا پایان نشرات نیمروزی با ما همراه و همدل بودید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و تا فردا که صبح زیبایی را آغاز بکنید، شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.